أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى البدغ يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. این بخشی از آیات سوره مبارکه روم در بسیاری از سور آمده است، لذا این بخش رو با اجمال و سرعت می‌گذریم. عمده آن است که بعد از بیان توحید که در کل هستی ذات اقدس اله هم خالق است هم رب، و بعد از اینکه فطرت انسان را تشریح کرد که خدای سبحان جان انسان را خالی از معارف خلق نکرد که به او بگوید از بیرون التهی کن، بلکه سرمایه دینی را به او داد و از او به عنوان فطرت یاد کرد. در آیه 43، همون آیه که قبلن در آیه 30 همین سوره مبارکه روم بازگو شد تکرار میکنند، میفرماید فأقم وجهک للدین القیم. قبل از اینکه روزی فرا برسد که مردی نیست، یعنی قبل از اینکه قیامت فرا برسد فرصت هست، انسان باید متوجه حق باشد. جریان قیامت از چند جهت محل بحث است. یکی اینکه افرادی که وارد صحنه برزخ می شوند یا نشنیدن یا باور نکردن و مانند آن، درخواست رجوع می کنند، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا. وقتی هم وارد صحنه قیامت شدن اون اوضاع را می بینند میگن عین المفر. بعد وقتی فهمیدن راه فرار نیست، همه جا حکم خدا در صحنه قیامت حاکم است، میگن آیا میشه ما برگردیم به دنیا؟ حتی اگر به دوزخ هم بروند میگن آیا میشه برگردیم به دنیا؟ درباره اونها هم آیه سوره انعام گذشت که فرمود لو ردو لعادوا لمعنوان. رد به دنیا ممکن نیست، برای اینکه دنیا برچیده شد. اگر یوم تبدل و ارزو غیر الارض و السماوات شد و اگر ازن نجوم کدرت شد، در شمس کبرت شد، تناسل نجوم شد، کل نظام هستی دنیا عوض شد، دنیایی نیست تا اینها برگردن. بر فرض محال اگر دنیایی باشد و برگردن لو ردو لعاد و لبانهون ان. بنابراین اینا گاهی طلب رجوع میکنن، میگن رب ارجعونی. گاهی میخوان فرار کنن، میگن عین المفر، که در سوره مبارکه القیام آمده است. فرمود فاذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر یقول الانسان یومئذ این المفر، که این در آستانه قیامت. گاهی هم میگن ما را برگردانید در دوزخ، پاسخ میآید که لو ردو لعاد و لما نوعن. گاهی هم در صحنه قیامت خواهان رجوعن، میگن آیا میشه ما برگردیم؟ پاسخ میدن که مردی نیست، رد و برگشتی در کار نیست. این مال افراد است نسبت به قیامت که در تلیهه قیامت درخواست فرار میکنند، درخواست رجوع میکنند، در خود صحنه قیامت درخواست رد میکنند، در دوزخ درخواست رجوع میکنند به مانند آن. یه بحث هم این است که خود قیامت امرون ضروری اون لاره بفی، اون امرون ضروری اون لاره بفی در سوره مبارکه انبیا به این صورت گذشته است. آیه 40 سوره انبیا این بود: فمن لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ینصرون بل تأتیهم بغتتن فتبهتهم فلا یستطیعون ردها. بهتان از این جهت به بهتان نامیده شد که آدم را مبهوت میکند، برای این کاری که انسان نکرده، حرفی که نزده به اون نسبت میدن. از این جهت به این دروغ میگن بهتان. فرمود این جریان قیامت دفعتن میآید، اینا را مبهوت میکند، میخوان جلوش بگیرن نمیتونن. فلا یستطیعون رد این ساعت قیامت و معاد را. بنابراین قیامت امریست ضروری به طوری که به هیچ وجه نمیشه جلوش گرفت. پس یه مردیست که مصدر میمیست، به معنای رد است، نفی لای نفی جنس است، یعنی رد پذیر نیست. این همین آیه سوره مبارکه روم بود که خونده شد لا مرد له من الله. یکی مسئله استرجاع و رجوع و ردخواهی تبهکاران است که اون را هم قرآن کریم نفی کرد. در سوره مبارکه شورا دو مطلب هست، یکی این که فرمود اینها مردی ندارند، یکی این که ردپذیر نیست. در سوره شورا آیه 44 به این صورت است: و من یزلل الله فما له من ولی من بعده و تر الظالمین رما لما رأوا العذاب یقولون هل الی مرد من سبیل. حالا یا این مرد اسم مکان است یا مصدر، یعنی هل الی رد من سبیل، هل الی مکان رد من سبیل بماند. در همون سوره مبارکه شورا آیه 47 به این صورت است: استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله. به هیچ نفع نه خدا رد می کند نه دیگری. خدا رد نمی کند چون به احسن وجه آفرید، دیگری رد نمی کند برابر آیه سوره انبیاء لا یستطیعون ردها. لذا در آیه محل بحث سوره مبارکه روم فرمود به این که فأقم وجهك للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله یوم اذ یصدعون. مطلب بعدی آن است که کیفرهایی که در دنیاست گذشته از اینکه صبغه کیفری دارد، یه صبغه رحمت هم دارد، برای اینکه امید است که شخص متنبه بشه و برگرده، توبه کنه و برگرده. اما کیفر آخرت دیگه عذاب محض است، دیگه جا برای صبغه توبه و انابه و امثال ذالک نیست. لذا جزای دنیا از جزای آخرت از این جهت اهون و انفع است. مسئله جزا را زاد اقدس اله تعبیر کرده، جزا تعبیر کرده، اجر تعبیر کرده، بیع و شرا تعبیر کرده، همه این تعبیرها تشویقی است. در کنار همه این تشویقها اون فضل را ذکر میکند تا کسی خیال نکند که واقعا مالک چیزی است، دارد با خدا معامله میکند، یا مالک عمل هست به خدای سبحان میدهد. اگر جان خود را میدهد این بیع راستین نیست، اگر عمل خود را میدهد این اجاره راستین نیست. اگر فرمود فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم، که بیعت را از اون جهت بیعت میگویند که شخص بیع میکند، میفروشد جان و مال خود را به خدا. خب در اون آیاتی که دارد منزل لذی یشتری یا یشری یا فستب شروع به بیع کمال لذی، همه این تعبیرات با این امر تشویقی همراه است، فعود من فضلهی، زیرا اون مبی که مال خداست، سمن را که خدا میدهد مبی را از او میگیرد، عوض معوض هر دو را به او میدهد. اینطور نیست که معوض را بگیرد عوض را به او بدهد، جان او را از او بگیرد چیزی به او بدهد. وقتی او جانی ندارد مالک چیزی نخواهد بود. معامله با خدا از این جهت سودآور است که عوض معوض هر دو را خدا به انسان میدهد. معامله با شیطان از این جهت خسارت آور است که عوض و معوض هر دو را او میگیرد. اینطور نیست که شیطان چیزی به آدم بدهد و مال آدم یا حیثیت آدم یا دین آدم را بگیره، که خود انسان را به بردگی میکشد و برای اینکه از این برده استفاده کند یه مقدار کاه و جو به او میدهد. این معناش این نیست که حالا یه کاه و جو را به او تملیک کرده است، که هزینه این مرکوب را برای حفظ خود این مرکوب میدهد. تو سوره مبارکه احزاب اسراء گذشت که فرمود ذات اقدس اله فرمود شیطان تهدیدش اینه که لاحتنکن، من احتناک میکنم. احتناک که باب افتعال است، احتنک الفرس یعنی سوار اسب شد، هنک و تحت هنک او را گرفت. اینا که سوار کار مسلطن، اون افساری که به دهنه اسب میزنن، اون چی که در گردن اسب است، اینا میگن احتناک کردن، هنک اسب را گرفتن. گفت من احتناک میکنم، سواری میخوام. خب اگر کسی سواری خواست مرکوب خودش را هم یه مقدار جو میدهد. معامله با ابلیس به این است که عوض و معوض هر دو را به او تسلیم بکنن. معامله با خدا این است که ذات اقدس اله عوض و معوض هر دو را برمیگرداند. پس اگر تعبیر به بیع کرد، تعبیر شرا کرد، تعبیر به اجر کرد، تعبیر به جزا کرد، همه با این من فضلهی همراه است، که مبادا کسی خیال بکند مالک چیزی هست و به خدا میدهد و در برابر او امری میگیرد. پس در این حال که فرمود لیجزیه، تعبیر من فضلهی هم آمده. بالاتر از این، این تعلیل است. این تعلیل مال هر دو قسم است. بعد اینکه در آیه قبل فرمود وقتی قیامت فرا رسید مردم دو گروه میشن، یصدعون، دو گروه میشن، متفرق میشن، یه عده کفر ورزیدن که علیه کفرهو، یه عده عمل صالح کردن که لانفسهم یمهدون، از مؤمنان درباره مؤمنان تعبیر به جزا و فضل کرد، درباره کفار فرمود انه لا یحب الکافرین، یعنی انه یحب المؤمنین. پس این انهو هم میتونه تعلیل منطقی باشه برای کفار، هم تعلیل مفهومی باشه چون در سیاق تهدید است برای مؤمنین، چون یحب المؤمنین لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات من فضله، چون لا یحب الکافرین من کفر فعلیه کفرو. خب بعد چون در سوره مبارکه روم آیات توحیدی مطرح است، باز همین آیات توحیدی را درباره پیدایش و پرورش نسیم و تبدیل نسیم به باد میانی و بعد به طوفان و بعد به تحریک ابر و پیدایش ابر و تحریک ابر و بارداری ابر و زایمان ابر و رحمداری ابر و زایمان ابر مطرح می‌کند. این بخش از آیات چندین بار از اول قرآن تا اینجا ذکر شده. یکی آیه 164 سوره مبارکه بقره بود که صدر آیه این است: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس. بعد فرمود به تصریف الریاح و سحاب المسخر بین السماء و الارض. در این بحث های اخیرم در سوره مبارکه فرقان هم باز جریان ابر و باد و باران مطرح شد. فرمود که قریه هایی که امترت مترسو آمده است، آیه 48 این است: هو الذی ألف الرياح بشرا بین یدی رحمته و انزل من السماء ماء طهورا، تا بخش های پایانی که فرمود خدای سبحان به وسیله این فلک ها و کشتی ها را حرکت می دهد. در سوره مبارکه نمل هم باز همین آیات مطرح است که فرمود به وسیله نسیم به باد ابرها را ما جا به جا می کنیم، اونها را می بارانانیم به کشتی ها و امثال کشتی و وسیله اونها تأمین می شود. آیه 59 به بعد سوره نمل این است: و انزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما کان لکم ان تنبتوا شجرها ایله مع الله افمن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر بمن یرسل الرياح یشرا بین یدی رحمته ایله مع الله تعالی اما یشرکون. اصل پیدایش باد که چگونه میشه باد پیدا میشه، اول نسیم، چه چیز عامل پیدایش باد است و چه چیز عامل پرورش باد و افزایش باد و امثال ذالک است، چه چیزی این باد را حرکت میدهد که باد بتواند ابرها را حرکت بدهد، همه اینها تدبیر حکیمانه ذات اقدس اله است. اول یه مقدار نسیم تولید میکند، بعد کم کم افزایش اینها را به عهده دارد، پرورش اینها را به عهده دارد، جهتیابی اینها را به عهده دارد، ابرها را هم که بعضی ها نرن بعضی ها ماده اونها را تلقیح میکنند. بعد از نکاح ابرها به بارداری ابرها کجا باید ببارند، این رهبارشون را کجا باید بنهند تنظیم میکند، به ابرها دستور میدهد که این با ابرها به بادها دستور میدهد که این ابرها را تا کجا هدایت بکنند. فرمود اینا رسالت ما را بهدارن و ارسلن ریاه لواقع، هم این ریاه از یک طرفی این گیاه ها را تلقیح میکنند، نکاحی بین گیاه ها و برگ های درخت ها و خود درخت ها اجاد میکنند، نر و ماده را به هم نزدیک میکنند، هم گیاه ها آماده میشه، هم ابر برای بارش و باران آماده میشه، هم هنگام زایمون به این ابرهای باردار رحم میدهد که این ابرها شلنگی نبارند، قطره‌ای ببارند. خب اگه این همه بارانی که ابر به همراه دارد این اگه شلنگی بباره که زمین و زمانی نمیمونه که جایی برای زیست نیست که. فرمود ما اونا رو غرباری میکنیم، برای اونا رحم درست میکنیم که این باری را که اینها در بر دارن قطره قطره بریزن نشنگی. فترال خل ودغه یعنی قطرات، یخرجو من خلالهی لابلای این، مثل غربال. یه وقتی آدم یه تشت آب داره یهو سرازیر میکنه، این دیگه خلال نیست. یه وقتی آب رو میریزی تو غربال، خب آب تو غربال قطره قطره از لابلای بندهای غربال میریزه دیگه. اون فتر الودغه یخرجو من خلالهی. خب اینجور نظم عالمانه دادن به ابر، به ابر باردار که بعد از نکاح و بارداری رحمداری و با ریزش باران، این یه نظم است. خب ده یعنی ده برابر آیه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ما درباره باد و باران داریم. حالا این ما کنا نبعث رسولا را حوزه های علمی آمدن بحث کردن درباره او بون شده براءت نقلی و این میشه علم دینی. اگر دانشگاه های ما این آیه را بحث بکنن درباره کیفیت پیدایش باد، درجه بندی باد، تبدیل نسیم به طوفان، فاصله اینها، کیفیت تلقیح این بادها نسبت به گیاها، کیفیت بارداری ابرها، کیفیت زایمان ابرها، دهها یعنی دهها جلد کتاب دیگه. الان شما این براءت نقلی رو وقتی بینید علمای ما هشتین ها با اولیا در این 50 سال اخیر حداقل 50 جلد کتاب نوشتن درباره براءت نقلی، درباره همین کمتر از یک سطر دیگه. بعضی قبول کردن، بعضی قبول نکردن. اگه براءت هست در اقل اکثر ارتباطی چیه؟ اقل اکثر استقلالی چیه؟ ارتباطش با سایر اصول چی است؟ خب این شده علم اسلامی. ولی اگر همین آیات را دانشگاه درباره پیدایش نسیم و ابر و باد و باران انجام بده، دیگه علم اسلامی نیست. ما هواشناسی اسلامی نداریم، ابرشناسی اسلامی نداریم، بادشناسی اسلامی نداریم، بارانشناسی اسلامی نداریم. این که درست نیست. این هم میشه علوم اسلامی. خب اینا ده برابر ما کندان از زمین است. مطلب دیگه این که چه دیروز چه امروز. امروز که خب بالاخره وسیله هوایی پیدا شده، هواپیمای پیدا شده. اون روز که فقط کشتی بود و سفرهای اسب و استر بود. قسمت مهم مسافرت ها را در شب انجام می دادن برای اینکه روز گرم بود، شب آسان تر بود برای سفر. سفرهای کشتی که خب بالاخره قسمت مهمش چه شب چه روز برابر نجوم و ستاره و شمس و قمر بود. اونا با قطب نما و قبل نما و جهتیابی که دارن حرکت میکنن. راهنمای این ناو خداها، کشیدبانها، همین ستاره هاست که خدای سبحان فرمود ما نجوم را علامات و وسیله اهتدا قرار دادی. این مال این اون روز که وسیله بخار و امسارش دارش نبود، همین عبادها بودی کشتی ها را جا به جا میشن. اینو باید بدانن که باد کی حرکت میکنند، زمان و زمین باد رو بشناسند، درجات باد رو بشناسند، قدرت تحریک بادها رو بشناسند که کشتی ها رو برابر او برانند. این باد مخالف میوزه، باد موافق میوزه، کی باد میاد، کجا باد میاد، چجور باد میاد. الان هم که وسیله هوایی دارن، با وسیله هوایی دارن حرکت میکنن، اونم با تنظیم باد دارن حرکت میکنن. این که میخواد سخت گیری کنه میفهمه از این طرف میخواد بره 2 ساعت فاصله است، از اون طرف میخواد بیاد 1 ساعت فاصله است. ولی که اون طرف باد همراه است، مصاحب نیست، پشت این هواپیماست، آسون تر میاد. از این طرف در جهت مخالف باد سخت گیری و بیشتر باید بشه، بنزین و بیشتر بشه، باید 2 ساعت وقت تنظیم بکنه. الان هم زمان و زمین با تنظیم باد و باران و ابر و اینا داره پیش میره. خب حالا اگر کسی این بخشی از این حوادث شناخت میشه دانشمند، اون کسی که این مبدع اساسی این کارهاست و همه اینها را آفرید مبدع حکیم نیست، معاذ الله طبیعت است. لذا اینها رو فرمود افسانن. و اگر کسی از روش ابراهیم خلیل سلام الله علیه که روش توحیدی است فاصله بگیرد، قرآن او را سفیه میدونه. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. این خودش را تسفیه کرده، سفیهانه دارد به سر میبرد. لذا این بخش از آیات چون قبلا هم گذشت دیگه بحث تفصیلی ندارد. فرمود و من آیاتهی ان یرسل الریاح. اینا رسول الهیه، پیک الهیه، و ارسلن الریاح. اینا صیغه عقد باید بخونن بین گیاهان و ارسلن الریاح لواقع. اینا برن تلقیح میکنن. شما میدونید درختای توت اینطوره، این توت نره، یه توت ماده است، هر درختی باردار نیست، هر برگی باردار نیست تا تلقیح نشه، تا نکاح نشه، تا نر و ماده جمع نشه، نه اون گل گل میده، نه اون میوه میوه میشه. فرمود به ارسل نر ریا، اینا برای چند کار است. اینجا به عنوان اسم ذکر کرده است، فرمود مبشرات، یعنی لیبشرک، اینا بشارت میدن. وقتی یه کارشناس یه بادشناس میدونه این باد کم کم به دنبالش ابر بارنده است، اینا بشارت آورنده است. تو آیاتی که سر سوره مبارک فرقان بود، نمل بود، فرمود بین یدی رحمته، یعنی قبل از اینکه رحمت الهی باران الهی بیاید، این بادها بشارت باد را به عهده دارند. مبشرات یعنی لیبشرکم، این یک. ولیذیقکم، که این لیذیقکم که فعل است، عطف بر مبشرات شده است برای اینکه این مبشرات به منزله لیبشرکم است. ولیذیقکم من رحمته، اونجا هم مبشرات رحمت است، این من رحمته با صورت تنازع هم متعلق به مبشرات است هم به ازاقه، یعنی بشارت میدن از رحمت خدا، ازاقه فیو کنن از رحمت خدا. ولی تجری الفلکو به امرهی، کشتی های دریا هم به امر همین ذات اقدس اله جا به جا میشند و جریان پیدا میکنند. این کشتی سنگین وزن را این باد جا به جا میکند. چهارم، ولی تب تقو من فضلی، تجارت های دریایی، صیدگیری، سفرها از فضل اله، بهره برداری از فضل الهی است. اینا همه با لام ذکر شده بدون لیتو لعله. اما این پنجمی، ولعلکم تشکرون، چون این گاهی تخلف پذیر دیگه، اونا که تخلف پذیر نیست، اون باده که می آید، ابر را می آورد، باران را می آورد، کشتی را می برد، فضیلت الهی را منتشر می کند، همگان استفاده می کند. اما برای سپاسگزاری، بعضی کفران نعمت دارن، بعضی شکرگزارن. چون تخلف پذیر است، در این گونه از موارد با لیته و لعله و امثال ذالک ذکر میکند، ولعلکم تشکرون. در این وسط قبل از اینکه مسئله باد و باران را به پایان برسونن، یه جمله معترضه دارن، چون مستحضرید که قرآن کتاب علمی نیست، نظیر کتابهای دیگه، نور است. وقتی نور شد، علم را یعنی یعلم را با یزکی هم ذکر میکند. اگر یه جایی یه مطلب علمی ذکر کرد، فوراً اون تزکیه و تربیت و یادآوری و توحید و اینا رو کنارش ذکر میکند. ولقد ارسلنا من قبلک رسلا الی قومهم فجاؤوهم بالبینات، قبل از تو انبیای فرستادیم که اینها به اقوامشون رفتند و بینات و معجزات را به اونها ارائه کردند. یه عده پذیرفتند، یه عده نپذیرفتند. فانتقمنا من الذین اجرموا، یک، مؤمنین را یاری کردیم. چرا؟ چون خودمون وعده دادیم که یاور مؤمن باشیم و وعده‌ای که دادیم به منزله حق است بر ما. و کان حقا علینا نصر المؤمنین، یعنی مؤمنین را یاری کردیم چون به اونها وعده دادیم، وقتی وعده دادیم حق است. یکی از بیانات نورانی اهل بیت علیه السلام این است که فرمود انا اهل بیت انا نرى الوعد علینا دینا، ما خاندانی هستیم، اگر وعده دادیم خود را بدهکار میدانیم، یعنی حتما به وعده عمل میکنیم. اینا مظهر الهی هم دیگه، انا اهل بیت نرى الوعد علینا دینا. خب فرمود و کان حقا علینا نصر المؤمنین. این جمله، این آیه معترضه است که این تعلیم را با تزکیه هماهنگ کرده است، که ما فقط نمیخواییم کیهان شناسی یا باد شناسی یا هوا شناسی یا زمین شناسی یا کشتی شناسی یا دریا شناسی یا ایتون بدیم. ما میخواییم اینا آیات الهیان، بهره بگیرید، نه بیراهه برید، نه راه کسی رو ببندید. بعد دنباله بحث بود الله الذی یرسل الرياح فتسیر این رياح سحابا. خب چگونه بین یده رحمت است بشارت باران میدهد؟ راهش اینه، ما باران رو ابر رو میفرستیم، این بادها را میفرستیم، این ابرها را جابجا میکند و خدای سبحان در فضای بالا ابر را هر جا بخواهد به هر سبک و طبقه ای که بخواهد میگستراند. فیبسط خدا اون سحاب را در سما. قرآن مستحضری در عین حال که کتاب نور است که جمع تعلیم و تزکیه است، ادبیات عرفی را هم در نظر دارد. منظور از سما آسمانی نیست که سبع طبایق و امثال داره که دارد که شمس و قمر تونن، کل ما علاکه فهو سما. الان برای همه روشن است که زمین میگردد و آفتاب طلوع نمی کند، در حقیقت زمین طلوع می کند. ما ایم که بر می گردیم در روبروی شمس قرار داریم و شمس رو می بینیم. و قرآن کریم که مشارق الارض و مغارب ها تعبیر کرده است، می تواند رو همین جهت باشد. اما تعبیرات عرفی و ادبیات عرفی قرآن برای هر زمان و زمین قابل قبوله. وقتی این فرماد آفتاب طلوع کرد، معناش این نیست که زمین ساکن است و آفتاب حرکت میکند. الان همه اون اساتیدی که خودشون کتابها نوشتن و شاگردان زیادی تربیت کردن که زمین حرکت میکند، وقتی میخوان حرف بزنن چی میگن؟ میگن وقتی که ما طلوع کردیم، یا میگن آفتاب طلوع کرد. همینا که خودشون کتاب نوشتن و کشف کردن که آفتاب محور از زمین به دور او حرکت میکند. ادبیات محاوره یه مطلب است و مطالب علمی مطلب دیگه است. ادبیات محاوره اینه که بگه وقتی آفتاب در آمد، همین. این معناش این نیست که اگر قرآن فرمود فلما رأى الشمس بازغة، این طرفدار حرکت آفتاب است و سکون زمین. اینجا هم از همین قبیل است. سما یعنی کل ما علاکه فهو سما. اساره می کند، می شکافد، شکوفا می کند. این ریاه اون ابرها را جا به جا می کند، گاهی پراکنده می کند، گاهی جمع می کند. این ابر، این بادها، این ابرها را اساره می کند. اون بعد همه اینها به دستور حق است و خدای سبحان این سحاب را هر جا و هر جور بخواهد در آسمان می گستراند. تو روایاتی که از اهل بیت مخصوصاً از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه است، ملاحظه فرمایید گاهی خدای سبحان دارد به اینکه این ملت لایق نیستن، ابر و این بادها دستور میداد که این ابرها رو ببر دو دریا رو، در این بارانها رو دریا بریزن. گاهی فبد نسوق الماء الى الارض الجرز، اینش من استسقا، نماز باران، دعا، توسل، لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا، همه اینها برای اینه که این برکات به موقع نازل بشه، وگرنه هیچ قطره، هیچ تشنه بی آب نمیمونه. فرمود و یجعله کسفا، قطعه قطعه قرار میده. اونگاه فتر الودق، و همین قطره های تگرگ، برف، باران، این را میگن ودق. اینها یخرجو من خلالهی، نه از دهنه او بریزه که شلنگی باشه، از لابلای او میریزه. میگن این کار مختلص یعنی چی؟ یعنی این کار منسجم نیست، وسطها شکاف برداشت، غربال مختل است، یعنی این بندها به هم متصل نیست، در خلال اینها راه برای ورود اینها باز است. اگر یه چیزی منسجم و متصل باشه میگن این امر منسجم است، اما اگر شکافی بین این اجزا باشه، اینا از هم گسیخته باشن، میگن این کار مختل شده است، یعنی لابلا پیدا کرده، وسط پیدا کرده، این میگن خلال. فرمود از لابلای این ابر بارون میریزد، نه از خود ابر، از دهنه ابر. یخرج الودق من خلالهی، اونگاه وقتی چنین بارانی نصیب یک سرزمینی شد، فاذا اصحاب بهی من یشاء من عبادهی، این اذا مفاجات است. دفعتا میبینید اینا خوشحال میشوند، برای که مدتها بود باران ندیدن، با عنایت الهی وقتی بیاد اینا خوشحال میشن، به یک دیگر هم تهنیت میگن. فانظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها، ان ذلک لمحیی الموتا وهو علی کل شیء قدیر. این هماهنگی تزکیه و تعلیم است. اون راه بازشناسی است که چگونه باد پیدا میشه، چگونه باران پیدا میشه، چگونه ابر باردار میشه، چگونه ابر زایمون داره، کجاها میباره، ایناست. اما حالا کی کرد، برای چی کرد را قرآن کریم در کنارش ذکر میکند. فرمود نگاه کن، نظریه بده به آثار رحمت خدا که چگونه خدا زمین را بعد از مرگ زنده میکند. این مهم است. این درخت ها الان که زمستان است خوابن، مرده نیستن. وقتی که بهار شد بیدار میشن. وقتی بیدار شدن غذا میخوان. غذای اینها به این است که این خاک مرده، این کود مرده، اون آب مرده، اون هوای مرده، اینا رو جذب میکنن، به اینها خدا حیات میدهد، همینها میشوند خوشه و شاخه و میوه. با رسیدن باران در فصل بهار که فرمود رأیتم الربیع فاذکر النشور، برای اینکه هم خوابیده ها را بیدار میکند، هم مرده ها را زنده میکند. درخت ها خوابند، بیدار میشوند. این خاکی که کنار درخت است، مرده است، جماد است، بعد این خاک به وسیله ریشه های همین درخت جذب میشود، میشه برگ، میشه خوشه، مرده را زنده میکند. این بهره تزکیه‌ای در کنار تعلیمی، این از رهاوردهای الهی است در قرآن کریم که هر جا یه مطلب علمی را ذکر کرد، نتیجه هشدار قیامت هم در کنارش ذکر فرماد. فانظر الی آثار رحمت الله که کیفه یحیی الارض بعد موتها، ان ذلک لمحیی الموتا وهو علی کل شیء قدیر. در همین سوره مبارکه، بله خب حیات جمادی ندارن، وگل اون حیات مطلق برای هر شیء هست. هیچ چیزی مرده ما در عالم نداریم، همو اگر موجود است زنده است، منتها زندگی مثل خود وجود مراتبی دارد. او مراتب جمادی دارد، مرتبه جمادی دارد، نباتی دارد، حیوانی دارد، انسانی دارد و بالاتر. هیچ موجودی نیست که حیات نداشته باشد، و اینکه هیچ موجودی نیست که علم نداشته باشد. در همین سوره مبارکه روم آیه 9 قبلا گذشت، فرمود اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. این سیری که به ما در اینجا فرمود شما سیر کنید، بررسی کنید، در همین آیه سوره، در همین سوره مبارکه روم آیه 9 هم گذشت، فرمود به اینکه اگر بررسی کنید میبینید که خیلی ها در اثر تبهکاری به گرفتاری به عذاب الهی گرفتار شدن. پس اون چه که در آیه 47 امروز خونده شد که فرمود ولقد ارسلنا من قبلک رسلا الی قومهم فجاؤوهم بالبینات فانتقمنا من الذین اجرموا وکان حقا علینا نصر المؤمنین، این مطابق با همون آیه 9 سوره مبارکه، همین سوره مبارکه روم هست که فرمود اینا چرا سیر نمی کنن ببینن انبیای آمدن، اقوامشون رو دعوت کردن، بعضی پذیرفتن قبول کردن، بعضی نپذیرفتن نکول کردن، اون پذیرنده ها به فیض رسیدن، این ناکلان گرفتار عذاب الهی شدن که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا والحمد لله.